سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم آقاب پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که شمار بی‌جا شده ها و مهاجران از افغانستان در سال 2022 از مرز 5 میلیون تن گذشته است. بر اساس گزارش امروز کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در سال گذشته در مجموع شمار پناهجویان بی‌جا شده ها در جهان به 110 میلیون نفر رسیدند. از این میان 5.7 میلیون تن شهروندان افغانستان معرفی شدند که در کنار سوریه و اوکراین بزرگترین پناهجویان جهان را تشکیل می‌دهند. از ترکیه، ایران، کولومبیا، جرمنی و پاکستان به نام کشورهای نام برده شده که بیشترین پناهجویان را در جهان میزبانی می‌کنند. مقام‌های طالبان در ولایت کندهار و هلمند می‌گویند که یک کودک در نتیجه رویداد کشته شده و 5 کودک دیگر هم زخم برداشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند در اعلامیه گفته که شام دیروز در نتیجه انفجار یک سرگلوله باقی مانده از جنگ‌ها 5 کودک زخم برداشتند. از سوی دیگر قماندانی امنیه طالبان در کندهار اعتراف یک متهم را نشر کرده که به اتهام قتل یک کودک 4 ساله بازداشت شده. او در این اعتراف میگوید که در ساحه حوضه 14 شهر کندهار یک کودک را در چاه آب انداخته و کشته است. تا هنوز معلوم نیست که این رویداد چه زمان اتفاق افتاده است. روز نخست بازی 5 روزه یا تست مچ میان تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش با کسب 362 دوش از سوی بنگلادش پایان یافت. به این ترتیب روز نخست بازی ها سپری شد که در آن افغانستان برنده قرعه شد و توپ اندازی یا بالنگ را انتخاب کرد. در این بازی تیم بنگلادش 5 بازیکنش را از دست داد. روز دوم بازی فردا صبح آغاز خواهد شد. کرکت بورد افغانستان این بازی 5 روزه یا تست مچ را که تا 18 جون ادامه می‌یابد بسیار مهم خوانده است. وزارت وضعیت اضطراری ازبکستان از وقوع انفجار در نتیجه لیک شدن گاز در یک فابریکه تولید پایپ‌های میسی در تاشکند خبر می‌دهد. به گفته این وزارت در انفجار امروز که در منطقه چیلانزار پایتخت رخ داد، 1 تن کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه این رویداد سقف کارخانه فرو ریخت و کارمندان را زیر گرفت. وزارت‌های داخله، صحت عامه و وضعیت اضطراری ازبکستان گفتند که عملیات پاکسازی محل ادامه دارد. و مقام های اوکراینی میگویند که حملات راکتی شب گذشته روسیه بر شهر جنوبی اودیسا و بخش شرقی دونتسک حداقل 6 کشته بر جای گذاشتند. اردوی اوکراین صبح وقت امروز اعلام کرد که نیروهای روسی 4 راکت نو کلبر را بر شهر بندری اودیسا شلیک کردند که به انبارهای یک مرکز تجاری، یک مکتب، یک ساختمان رهایشی و یک فروشگاه در این شهر برخورد کرد. در این حملات 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. همزمان والی منطقه دونتسک امروز اعلام کرد که در حملات راکتی روسیه بر کراماتورسک و کرستیانوفکا 3 تن کشته شدند. از حملات راکتی روسیه به مناطق دیگر اوکراین هم گزارش شده است. روسیه تهاجم غیر موجهش بر اوکراین را در فوریه سال 2022 آغاز کرده بود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه سیلاب‌ها در افغانستان باز هم قربانی گرفته و زیان‌های مالی به مردم وارد کرده است.
خانه مرا خراب کرده، باغ‌های مرا خراب کرده، تقریباً البته 8 زیر زمین مرا خراب کرده.
عوامل تغییرات اقلیمی در افغانستان کدام هاست؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه مسائل اقلیمی.
سیل، خشکسالی، افزایش درجه حرارت، کاهش بی‌اندازه درجه حرارت.
درخواست شماره از پناهندگان افغانستان در روسیه پذیرفته نشده. یکیشان علی اکبرزاده است.
پلیس روسیه ما را ورد بود در مدت 3 یا 4 روز که باید ما دیپورت می شدیم و باید دوباره پس افغانستان می آمدیم و ما دیپورت شدیم دوباره افغانستان.
روز مادر در افغانستان، اما هزاران مادر روبرو با مشکل در این روزها.
خبر نداشتم که امروز روز مادر است.
وظیفه من فقط چیز خانه خیاطی میکنم، دیگه به می دوری خیاطی دیگه کوشش میکنم یکم زندگی ما خوبتر شد، خوبم نمیشه.
در نیمه دوم برنامه ورزشی ویسل دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم اکنون هم به گزارش ها. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه بارندگی و سیلاب ها در چند روز اخیر 6 تن جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی این وزارت همچنان از وارد شدن زیان های مالی به مردم خبر داده. در این حال شمار از آسیب دیده ها خان کمک رسانی از سوی طالبان شدند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
بارندگی های دوامدار و جاری شدن سیلاب ها در افغانستان در چند روز گذشته باعث خسارات مالی و تلفات جانی برای باشندگان ولایات این کشور شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سیلاب های اخیر در نورستان، کنر، بدخشان، پکتیا، تخار، غور و پروان 6 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی که برای رادیو آزادی فرستاده شده گفته است:
بعد مرغه پک کسان شهیدان،
متاسفانه 6 نفر شهید، 8 نفر زخمی، 30 واحد مسکونی به گونه جزئی و کامل تخریب شدند. 7 پل و 85 بند از بین رفته است. در کنار آن 832 مواشی و صدها جریب زمین زراعتی و باغخانه تخریب شد.
او میگوید که گروه های آنها و سایر نهادهای کمک رسان داخلی و بین المللی به مناطق سیلاب زده رسیدند و در کنار سروی توزیع کمک ها به مردم را نیز آغاز کردند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان خواستار کمک حکومت طالبان هستند. میر حمزه باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت در اثر سیلاب های اخیر خسارات مالی زیادی به مردم محل وارد شده و تاکنون هیچ کمک به آنها نشده است.
در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمین‌های زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده ایم. خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین مرا خراب کرده که ما زمین داشت.
عبدالصبور کریمی باشنده ولایت نورستان نیز میگوید که سیلاب های اخیر خسارات سنگینی به مردم در مناطق مختلف این ولایت وارد کرده است.
کم دا کورون وڑی مواشی وڑی سیل خانه ها و مواشی را با خود برده است و ایرانی های زیاد را به بار آورده است. تلفات دقیق آن را نمیدانم، اما افراد زیاد متحمل خسارات جانی و مالی شدند. سیل در تمام جنگل ها و دره های نورستان آمده است، اما دو دره که به نام های آنیش و گاماتا است زیاد خرابی کرده است.
همزمان با این، اداره هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان هشدار داده است که 18 ولایت افغانستان به شمول سالنگ ها به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گواه بارندگی و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدانوردک، پروان، کاپیسا و پنجشیر ولایت های اند که گواه بارندگی و سیلاب ها خواهند بود. این اداره در وبسایتش میزان بارندگی در برخی مناطق را از 10 تا 25 میلی متر پیش بینی کرده است.
سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان. مقام های طالبان میگوین علاوه بر 6 قربانی، این سیلاب ها زیان های جدی مالی به مردم وارد کرده. اما چرا افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی در این اواخر متاثر می شود؟ محمد خاطر پردیس این را با عبدالباسط رحمانی، آگاه مسائل اقلیمی، در میان گذاشته است.
افغانستان یکی از متاثرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی هست. تأثیرات تغییرات اقلیمی در سطح دنیا برای همه مشهود است که در حال حاضر حوادث مرتبط به هوا و اقلیم افزایش بی پیشینه یافته، سیل، خشکسالی، افزایش درجه حرارت، کاهش بی اندازه درجه حرارت، اینها تأثیراتی هستند که ناشی میشه از تأثیرات اقلیم، یعنی در الگوی بارندگی، در نوع جریان یا پترن دمای هوا و میتوان گفت فشار هوا تغییرات فاحشی آمده و در واقع این سبب شده که پارامترهای بارندگی، پدیده های آب و هوایی تغییرات فراوان پیدا بکنه. کشورهای توسعه یافته تلاش کردند که خود در برابر این حوادث، مخصوصا حوادث مرتبط با اقلیم، سازگار بسازم.
رحمانی صاحب، در این قسمت چه اندازه اقدامات صورت گرفته و یا فکر میکنید آگاهی عامه به شکلی که ضرورت است در این مورد انجام شده؟
اقدامات در افغانستان متاسفانه کم بوده. عملگرایی در راستای رسیدگی به حوادث، کاهش‌دهی حوادث، شناخت حوادث، شناخت خطرات طبیعی بسیار کم بوده. سیستم های هشداردهی متاسفانه در افغانستان سیستم قوی، سیستم پاسخگو وجود نداره. وقتی حالا دنیا به یک مسیر گام گذاشته که وقتی یک حادثه طبیعی مثلا سیلاب قرار اتفاق بیفته، سیستم های هواشناسی حتی 3 روز 4 روز پیش این خطرات را پیش بینی میکنند. و ما اداره هواشناسی که در افغانستان داریم، این اداره امکانات بسیار ناکافی داره. استیشن های سنوپتیکی که در افغانستان وجود داره حدود 28 استیشن است و بیشتر پارامترهای هواشناسی یعنی بارندگی ها را میتونه پیش بینی بکنه و به صورت منطقه‌ای پیش بینی میکنه از لحاظ علم جیودیتابیس یا از لحاظ علم مکان.
جناب رحمانی صاحب، اگر از لحاظ کمک های بشری و یا ای که کمک های بین المللی که در این قسمت میشه توجه صورت بگیره، تنها کمک های بشری نیست، زمانی که سیلاب ها و بارش و باران زیاد میشه طبعا خانه ها ویران میشه، زمین های زراعتی از بین میره و به دهاقین و کسایی که امرار معیشت میکنه از طریق وازیاد آسیب پذیر میشن. فکر میکنین این کمک های بین المللی یا این کمک هایی که از طرف مؤسسات خیریه انجام میشه به نظرتان کافی است؟
تا وقتی که تخصص گرایی در افغانستان، تا وقتی که استفاده از روش های جدید علمی روی دست گرفته نشه، حوزه مدیریت حوادث بازبینی نشه، پالیسی ها بررسی نشه و متاسفانه ما کار کرده نمیتونیم.
عبدالباسط رحمانی آگاه مسائل اقلیمی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 2:12 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شمار از افغان‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای مختلف از جمله روسیه رفتند. شمار از آنها درخواست پناهندگی دادند اما درخواست گروه از آنها پذیرفتن نشده. علی اکبرزاده 22 ساله یکی از آنهاست. او مؤسس سال دوم پانزه حقوق علوم سیاسی بود. حالا این که بر سر او چی آمده در این گزارش از جعفر احمدی.
بعد از گذشت 1.5 ماه مجبور به این شدیم که به خاطر رسیدن به یک هدف و منزل از روسیه قاچاق به طرف.
علی اکبرزاده از باشندگان کابل میگوید که بنابر شرایط نامساعد افغانستان تحت حاکمیت طالبان حدود 8 ماه پیش مجبور به ترک زادگاهش شد. اکبرزاده به رادیو آزادی گفت که برای دریافت ویزای تحصیلی نزدیک $3,000 مصرف کرد و به مسکو پایتخت روسیه رفت. اما هدف اصلی این پسر جوان افغان برگشت به افغانستان نبود. اکبرزاده پس از مدت تصمیم گرفت که در روسیه درخواست پناهندگی دهد، اما به گفته اش پروسه پذیرش پناهجویان افغان بسیار پیچیده و دشوار بود.
بسیار مدت زیاد هم در بر می گرفت و قدر توجهی هم نمی کردن به افغانا و به خاطر درخواست پناهندگیشان.
اکبرزاده می گوید که پس از ناامید شدن راه مهاجرت غیر قانونی از طریق بلاروس به مقصد اروپا را در پیش گرفت.
در خود مرز بلاروس توسط پلیس های بلاروسی گرفته شدیم و او گرفتن زندانی کردن به خاطر از اینکه ما اسناد یا کدام مدارک نداشتیم. پرسانی یا کردن که چه قسم تارو مده نو ما گفتی مشکلات از طریق پاسپورت دیگه با بازونا گفتن پاسپورت دادن و بخوای خوب در جریان همین 25 روز که زندان بودیم باز 25 روز وقتی که از زندان اعلام شدیم پلیس های بلاروسی هم تسلیم پلیس های روسی کردن. تسلیم پلیس روسیه که شدیم پلیس روسیه ما را وقت بود در مدت 3 الی 4 روز که باید ما دیپورت می شدیم و باید دوباره پس افغانستان می آمدیم و ما دیپورت شدیم دوباره افغانستان.
اکبرزاده می گوید که 4 ماه پیش به کابل برگشتانده شد. او به رادیو آزادی گفت که بنابر مشکلات اقتصادی نمی تواند به ادامه تحصیلاتش ادامه دهد و حالا در شرکت مخابراتی MTN کار می کند. بر اساس گزارش‌ها شمار زیاد از افغان‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در روسیه پناهندگی دادند، اما درخواست‌هایشان پذیرفته نشده. با گزارش از سرویس قفقاز شمالی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، موارد زیاد وجود دارد که پناهندگان افغان به شمول خانواده‌های مقامات دولتی سابق افغانستان از پذیرش به عنوان پناهجو در روسیه محروم می‌شوند. بر اساس این گزارش هنوز این افغان‌ها اخراج نشده‌اند، اما با اخراج روبرو خواهند شد. در گزارش آمده است که یک محکمه گفته است افغانستان در حال حاضر همه شرایط را برای پذیرش شهروندان بازگشته خود دارد. بر اساس گزارش حبیبه نبی زاده و حسین نوید زوج افغان در ماه سپتامبر سال 2022 با استفاده از ویزای سیاحتی از افغانستان به محله پیتیگورسک منطقه استاوروپول در قفقاز شمالی روسیه رفتند. پیش از آن که ویزایشان به سر برسد در شعبه استاوروپول وزارت داخله درخواست پناهندگی موقت دادند. در گزارش آمده که نبیزاده از سال 2017 در اداره امنیت ملی حکومت مخلوع افغانستان کار کرده بود و همسرش در پوهنتون گوهرشاد در کابل تدریس میکرد. بر اساس گزارش این زوج بارها از سوی طالبان تهدید شده بودند، اما درخواست پناهندگیشان در ماه فوریه رد و تهدیدها اغراق آمیز توصیف شد. مقامات گفتند که دلیل اصلی درخواست پناهندگی این زوج تلاش برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادیشان بوده. این در حالی است که اداره های مدافع حقوق بشر بارها به خاطر چیزی که مشکلات متعدد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خواندند ابراز نگرانی کردند. نقض حقوق بشر، عملی نشدن فرمان عفو عمومی از سوی طالبان، منع آموزش، تحصیل و کار بسیاری از زنان و دختران از موارد است که کشورها و سازمانها به شمول ملل متحد در موردش ابراز نگرانی کردند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که امنیت در سراسر کشور برقرار است، حقوق بشر رعایت می شود و فرصتهای تحصیل و کار هم به مردم وجود دارد، اما جوانان مثل اکبرزاده نسبت به آینده زیاد خوشبین به نظر نمی رسند.
طبعاً که می خواهیم افغانستان نتر کنیم، چاره چی هست؟ مجبور هستیم به خاطر اهداف و من گفتم اهداف و تصمیم ها و آرزوهایی که داریم بجنگیم و بتونیم خدا برسانیم، حتی به قیمت جانمون که تمام شوه.
برنامه خبری رادیو آزادی. امروز 14 جون روز جهانی ادای خون است. علا ابو زید، مسئول بخش نیازهای صحی فوری سازمان جهانی صحت در افغانستان، میگوید در کشورهای با وضعیت بشری نابسامان مانند افغانستان اهدای خون خیلی نیاز است. شمار از بیمارداران هم در این گزارش ابراز نظر کردند.
مشکل دیری ورور کلا نفر نفیده که گروپون مختلفی کلا شپخانو که ستونزه بان
قیس از کسانی است که بیمارش متواتر به خون نیاز دارد و از چالش هایی میگوید که به خاطر پیدا کردن خون در شفاخانه بانک خون و یافتن اهدا کنندگان خون مواجه می شود.
وقتی که به اهدا کنندگان خون زنگ بزنیم یا مصروف کار می باشد و یا به کسی دیگری مزدوری می کند، مشکلات متعدد دارند. بیمار ما گاهی 500 و گاهی 1000 سیسی خون ضرورت دارد. این بر روحیه بیمار تأثیر بد میگذارد که به خودش بگوییم خونت پیدا نمی شود یا هم کسی دیگر و خون پیدا میکنیم. با این همه مشکلات روبرو هستیم.
این شاید داستان زندگی بسیاری از کسانی است که برای پیدا کردن خون به بیمارانشان با چالش‌های متعدد مواجه می‌شوند. افغانستان از جمله کشورهایی است که به دلیل خشونت، ناامنی و حوادث ترافیکی مردم زیاد به خون نیاز پیدا می‌کنند. این در حالی است که امروز 14 ماه جون روز جهانی اهدای خون است. سازمان جهانی صحت این روز را با شعار خون بدهید، پلازما بدهید، زندگی را شریک کنید و زمان بیشتری را شریک کنید تجلیل می‌کند. علی ابو زید، مسئول بخش حالات عاجل این سازمان در افغانستان، به این مناسبت میگوید در کشورهای با وضعیت بشری نابسامان چون افغانستان اهدای خون بسیار ضروری است. سازمان جهانی صحت در افغانستان در صفحه توییتر خود پیام ابو زید را نشر کرده که در او گفته است این سازمان هر ماه در سطح کشور 67 بانک خون را کمک میکند و حدود 30500 خریطه خون در 34 ولایت تقسیم میشود. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و رئیس بانک خون افغانستان افغانستان در مورد اینکه میزان نیازمندی خون در افغانستان چقدر است و اینکه سالانه چه تعداد افراد به خون نیاز دارند و بانک خون به چه تعداد افراد خدمات ارائه می‌کند به پرسش‌های رادیو آزادی جواب ندادند. اما در 19 ماه ثور امسال محمد ناصر صادق رئیس بانک مرکزی خون افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی بیماری تلاسما گفت نزد آنان 12,000 کودک ثبتند که به بیماری تلاسما مبتلاند و متواتر به خون ضرورت دارند. اما بدون این شمار برخی زنان باردار و قربانیان خشونت، حوادث ترافیکی و رویدادهای امنیتی هم به خون ضرورت دارند. افزون بر این سازمان جهانی صحت هم میگوید که خدمات اهدای خون در بسیاری از کشورها با چالش‌های مواجه است و کیفیت آنها مسئول و قابل اعتماد نیست. در اعلامیه نشر شده این سازمان در روز چهارشنبه همچنان نوشته شده یکی از استراتژی‌های آنان کمک به کشورهای با عاید کم و متوسط برای بهبود در دسترس بودن و کیفیت پلاسمای انسانی است. در همین حال دکتر رضوان الله وقار مسئول بنیاد رضاکار خون بدهید زندگی را نجات دهید میگوید در افغانستان آگاهی عامه در مورد اهدای خون کم است و یک سیستم منظم وجود ندارد که به بیماران در اهدای خون سهولت ایجاد شود.
زما به نظر که چیرې موږ داسې سیستم ولرو چې پاری
به نظر من آن گونه یک سیستم داشته باشیم که در آن اکثر مردم دخیل باشند، گروه های خون و شماره ها در آن ثبت باشند. ما می توانیم به سادگی با آنان تماس بگیریم و با اهدای خون زندگی مردم را نجات دهیم.
بر اساس تحقیقات طبی و توصیه دکتران، اهدای خون باعث تقویت سیستم خونسازی در بدن، کمک به جگر در تصفیه خون، جلوگیری از افزایش فشار خون و کلسترول خون و تسکین آسم می شود و همچنین از برخی بیماری ها جلوگیری می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز یک مناسبت دیگر هم است در افغانستان، 24 جوزا روز مادر. این روز امسال در حال فرا رسیده که بر مشکلات مادران در افغانستان افزوده شده. بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرا رسیدن روز مادر، شماری از مادران افغان از بدتر شدن زندگیشان شکایت کرده میگویند آنقدر درگیر مشکلات زندگی هستند که متوجه فرا رسیدن روز مادر نشدند. برخی از این مادران که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده دارند میگویند مشکلات اقتصادی آنان را در تنگنای زندگی قرار داده است. سیما مادر جوانی که از عاید خیاطی مصارف 3 فرزندش را فراهم میکند میگوید روزگار به کامش تلخ شده است.
من خبر نداشتم که امروز روز مادر است. مشکلات های زندگی از کالگی ده. فقط زندگی میکند. روزگارا خراب است. زن از زنهایی که مثلا سرپرست ندارن. دیگه یک زن از دیگه در بهترتر چیز نمیخواه که خوبتر باشه و اولادش خوب بپوشه، خوب بخوره یا خودش.
وظیفه من فقط چیزم خانه خیاطی میکنم دیگه، به زودی خیاطی دیگه کوشش میکنم یکم زندگی ما خوبتر شد. خوبم نمیشه.
همه سال از 24 جوزا به عنوان روز مادر در افغانستان بزرگ داشت می شود. اما محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر تحصیل دختران و کار زنان در افغانستان از موارد دیگری اند که بر زندگی مادران افغان سایه یأس را هموار کرده است. برخی از مادران می گویند در کنار آن که مسئولیت های فراوانی را به دوش دارند، بر نگرانی هایشان در مورد آینده دخترانشان نیز افزوده شده است. بانو اورزگانی ساکن کابل یکی از مادران است که به تنهایی سرپرستی فرزندانش را به عهده دارد میگوید از آینده نامعلوم دخترش که دانش آموز صنف 11 مکتب بود نگران است.
شب و روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر بی سواد و یا مادری که از تمام آرزوهای خود دست بکشد، خانه‌داری کند، آیا دختر من بدون که مکتب برود و دانشگاه برود بی سواد می ماند و آینده نامعلوم و مبهم تاریکی که در سرنوشت دختران افغانستان رقم خورده خیلی خیلی متاثر کننده است.
بانک حکومت طالبان میگوید حقوق همه زنان و دختران مطابق شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از به قدرت رسیدنشان در اگست سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندارند و دروازه پوهنتون‌ها نیز برای آنان بسته است. شمار زیاد از زنان که بسیاری آنان مادرانند از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی منع شدند. در همین حال نزدیک به 2 گذشته با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان بر تعداد مادرانی که فرزندانشان در گوشه‌های مختلف جهان مسافر شدند نیز افزوده شده است. مریم احمدی که پس از سقوط حکومت جمهوریت افغانستان را به تنهایی و بدون خانواده اش ترک کرده میگوید دوری و جدایی او و مادرش را رنج می دهد و نمی تواند روز مادر را تجلیل کند.
من که تک یار و غربت هستم، دور از مادر، من روز مادر را نمی توانم تجلیل کنم که از پشت موبایلم رویش صحبت می کنم، اما ای که خودم در کنارش نیستم واقعا مرا زیاد آزار می دهد. بسیار برام سخت تمام میشه دوری از قومی و خصوص مادر. دو سال است که من نمی توانم در کنار مادرم باشم به دلیل از این است که من از وطن دور شدم. واقعا بسیار برام سخت است.
در زمان نظام جمهوریت از روز مادر در برخی اداره های دولتی افغانستان با راه اندازی برنامه ها و اهدای تحایف به مادران گرامی داشت می شد. اما در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از تجلیل رسمی از این روز خبری نیست. اما هستند شمار زیادی از خانواده هایی که از این روز به گونه خصوصی بزرگ داشت می کنند. هاجره نظری ساکن شهر مزار شریف می گوید از این که می تواند این روز را در کنار مادرش تجلیل کند خوشحال است و تاکید می کند که احترام و محبت به مادران و حمایت از آنان نباید به روز مادر خلاصه شود.
روز مادر ما نمیتونیم که یک روز تجلیل کنیم، چون که ما میتونیم که همه روزه روز مادر تجلیل کنیم. همی که دل مادر که نرنجانیم، ما همی که عزت مادر میکنیم، اینمی خیلی براشان عزیز تمام میشه که مادرها همیشه برای توجه نیاز دارن. بازم شکر که یک مادر عزیز دارم، من شکر در پالیشان هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
گفته نیست زنان زیاده در افغانستان هستند که در طول سالهای متمادی جنگ با از دست دادن شوهرانشان بیوه شدند و شمار دیگری از مادران در سوگ از دست دادن فرزندانشان به ماتم همیشگی نشستند. در کنار آن شماری از مادران جوان در حال حاضر از دسترسی مناسب و متداوم به مراقبت‌های صحی نیز محرومند. به اساس گزارش اخیر سازمان جهانی صحت، افغانستان در سال 2020 میلادی یکی از کشورهایی بوده که بلندترین نرخ مرگ و میر مادران در آن به ثبت رسیده است.
آسیب دیده های سیلاب های اخیر در ولایت های مرکزی افغانستان می گویند که هیچ سازمان با آنها کمک نکرده. آنها گفتند که سیل به خانه ها، دکان ها و زمین های زراعتیشان آسیب رسانده و نیاز به کمک دارند. منصور خسرو جزئیات می دهد.
سیلاب های ویرانگری 20 روز پیش در برخی از مناطق بامیان، غور و دایکندی در مرکزی افغانستان تلفات و خسارات زیادی را به مردم عادی وارد کرد. دکان خوراک فروشی عبدالقادر 37 ساله در بازار محلی قریه کاکوری ولسوالی پسوند غور تمه این سیلاب ها شده.
دورور یک 4-5 لک دکان داشتم، یک اراده یخچال داشتم، خود بطری و اینا رو همه از در دکان که اوی در آمد از پشت دکان بیرون کرده، اینا رو هم حیف و مل کرده. این 4-5 لک دنیای من که کم زیادی بوده، شیرینی باب بوده، چای بوده، بوره بوده، گور و نبات و برنج و لوبیا و اینا رو هم حیف و مل کرده.
عبدالقادر همچنان میگوید که سیل خانه‌اش را ویران کرده و به زمین هایی که شاورزیش آسیب رسانده است. او میگوید تا اکنون هیچ سازمانی به او کمک نکرده.
از طریق کدو مؤسسه یا کدو یک کسی کمک کننده به ما هیچ نفعی نرسیده، هیچ که به ما کمک نکرده، هیچ کس توجه نکرده.
مقام های محلی طالبان در غور 20 روز پیش تایید کردند که سیلاب ها جان 4 زن و 1 کودک را گرفته و ده ها خانه مسکونی، دکان ها و زمین های زراعتی را در ولسوالی های پسابند و مناطق فیرسکوم مرکز این ولایت تخریب کرده است. در ولایت دایکندی و بامیان در همسایگی غور نیز سیلاب ها خسارات مالی را به مردم وارد کرده بود. مردم در آن ولایات نیز میگویند که هیچ کس به آنان کمک نکرده است. حسن رحیمی باشنده ولسوالی گیتی دایکندی است. او میگوید که سیلاب ها زمین های زراعتی اش را تخریب کرده.
همه زمین های از ما با کلی بردن نابود کردن که ما امیدی از ما این سال دمزو گندم بوده. او گندم حاصلات رفته از دست. ما نمیتونیم اون را تا یک سال دیگر آباد.
مقام های محلی طالبان در دایکندی میگویند که کمک های ابتدایی برای آسیب دیدگان را تهیه کردند، اما میگویند که نیاز به کمک های بیشتر از سوی مؤسسات کمک کننده دارند. امان الله عمران، سرپرست ریاست حوادث طالبان در دایکندی، برادی آزادی گفت
چیزی که در ما موجود بوده، مواد غذایی و غیر غذایی، همی خیمه و چیزاش که در خود گودامش از ما بود، انشالله او را برسانیم. همی گزارش که در مستد شریک کنم، شاید اونام کمک کنه. انشالله اون در جریان هست و در جریان کردیم.
خواستم دیدگاه مسئولان محلی طالبان در ولایت غور و بامیان را نیز در این گزارش داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به درخواست ما پاسخی ندادند. به تازگی روز شنبه نیز سیلاب‌ها در بخش‌هایی از ولسوالی شهرک و دولینه ولایت غور خسارات مالی را به مردم وارد کرده است. عبدالواحد اما سخنگوی والی غور با فرستادن خبرنامه گفته که هیئتی برای بررسی خسارات به محل اعزام شده است، چیزی که 20 روز پیش نیز گفته بود. کمک ها در حالی به متضررین سیلاب ها در غور نرسیده است که نزدیک به 3 ماه می شود. بیشتر سازمان های مددرسان خارجی فعالیت هایشان را در غور به دلیل مداخله طالبان در امور کاریشان متوقف کردند. سازمان جهانی غذا و همچنان وزارت خارجه آمریکا نیز چند پیش از قطع فعالیت هایشان در این ولایت خبر دادند. اداره امان کننده کمک های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا نیز به تازگی در تویتی گفته که نبود رابرد لازم آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی در افغانستان افزایش داده است. در ادامه آمده در کنار بیش از 3 دهه جنگ، عدم سرمایه گذاری کافی روی استراتژی کاهش خطر آفات طبیعی باعث شده که آسیب پذیری افغان ها در مقابل حوادث طبیعی از جمله سیل افزایش یابد. اکنون متضررین سیلاب ها در ولایت بامیان، غور و دایکندی میگویند که اگر کمک دریافت نکنند در وضعیت دشواری زندگی قرار خواهند گرفت.
ساعت حالا 2:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق بعد برنامه ورزشی ویسل برایتان نشر خواهد شد. شنونده های عزیز، اما حالا در آغاز نیمه دوم برنامه سرخط خبرها. امروز 14 جون روز جهانی ادای خون است. علی ابوزید مسئول بخش نیازهای صحی سازمان جهانی صحت در افغانستان بر رادیو آزادی گفت در کشورهای با وضعیت بشری نابسامان مانند افغانستان ادای خون خیلی نیاز است. سازمان جهانی صحت میگوید کاهش کمک‌ها در بخش صحی تأثیرات ناگوار بر روند ارائه خدمات صحی در افغانستان خواهد داشت. این سازمان ناوقت روز گذشته در گزارش تازه‌اش زیر نام وضعیت اضطراری نوشته با کاهش کمک‌ها بیشتر مراکز صحی بسته شدند. بازی اول تیم ملی کرکت افغانستان با تیم بنگلادش امروز برگزار شد و در آن تیم بنگلادش توانست 362 دوش بگیرد و 5 بازیکنش را از دست دهد. بازی بعدی دو تیم فردا برگزار خواهد شد. و در نتیجه انفجار در کارخانه تولید پایپ‌های میسی در تاشکند پایتخت ازبکستان امروز 1 تن کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. لیک شدن گاز این رویداد را به بار آورده است. سپاسگزار شنوندی عزیز از همراهی تانا. حالا هم نوبت نشر برنامه ویسل است.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام دوستا، به برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدید و من ذبیح الله شهزاد هستم. در برنامه در نخست مصاحبه داریم با دکتر عبدالرحمن حمید، رئیس کمیته صحی فدراسیون جهانی پرورش اندام و فتنس و همچنان سکرتر جنرال یا دبیرکل فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان، در رابطه با دستاورد اخیری که آقای نصرت الله انصاری تانست در امریکا به دست بیاره.
مدال آور مسابقات جنوب آسیا هم بودن، دارنده مدال طلای جنوب آسیا هستن و همچنان مربی تیم جوانان فدراسیون ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان بودن.
در بخش بعدی برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف و در مورد حضور افغانستان در رقابت‌های جام کافا با ایشان بیشتر صحبت میکنیم.
به همین خاطر یک چیز واضحی بود که ما در تورنمنت کافا نتیجه نمیگیریم و با همین روند مطمئن باشین که نتیجه نخواهیم هم گرفت. بازی با قرقیزستان با توجه به اینکه تیم ما 2 هفته در کابل تمرین کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، دکتر عبدالرحمن حمید مسئول کمیته صحی و آنتی دوپینگ فدراسیون جهانی پرورش اندام و فتنس و همچنان سکرتر جنرال فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان را با خود داریم و قرار است که از ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکاران افغانستان در آمریکا و همچنان اروپا ازشان سوالات داشته باشین. جناب دکتر صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام کنه خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو تقدیم میکنم، امیدوارستم که هر جا که هستن در پناه خداوند متعال باشن.
سلامت باشین. اخیراً میر نصرت الله انصاری از جمله ورزشکاران اسبق ملی پوش پرورش اندام افغانستان موفق شدند که 3 عنوان بسیار خوب را در مسابقات راهیابی و مسابقات انتخابی تیم ملی پرورش اندام آمریکا کسب بکنند. اگرچه خبرهایش در خبرهای روزمره رادیو آزادی نشر شده، اما بهتر است که یک بار دیگه هم برای شنوندگان عزیز توضیح بدین که دستاوردهایشان در کدام بخش ها بوده و در کدام سبک ها به دست آمده.
امیر نصرالله انصاری که جمع ورزشکارای ملی پوش فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان بودند و مدال آور مسابقات جنوب آسیا هم بودند، دارنده مدال طلای جنوب آسیا هستند و همچنان مربی تیم جوانان فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان بودند. ایشان بعد از تحولات اخیر مدت بیشتر از 1.5 سال است که در ایالات متحده آمریکا هستند و دستاوردی که اینو رقم زدن اخیرا در مسابقات راهیابی ایالتی که اینا زندگی میکنن به عنوان یک رقابت های انتخابی برای راهیابی به مسابقات تیم ملی آمریکا بوده که آقای نصرت الله انصاری تانستن در دو دسته، هم دسته پرورش اندام در وزن 90 کیلوگرم و مقام اول دست پیدا بکنن و مدال طلا را از آن خود بکنن و همچنان در کلاس همو دسته اتلتیک کلاسیک فیزیک هم اینا تانستن در قد 186 سانتی متر حائز مقام اول و مدال طلا شوند و در کناری در پایان این رقابت ها تانستن که با عنوان امو قهرمان قهرمانان یک بار دیگه با سایر رقبای خود که در وزن پرورش اندام در دسته پرورش اندام بودند تانستن و رقابت بپردازند و از بین تمام افرادی که ورزشکاری که در اون دسته پرورش اندام رقابت کردن اینا تانستن که لقب قهرمان قهرمانان یا امو اوورال چمپ اینا کپ یا امو تندیس قهرمانی را هم از آن خود. این دستاورد نسبت به دستاوردهای قبلی بیشتر مورد توجه رهبری فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس قرار داره و از جایگاه ویژه برخوردار است این دستاورد، به دلیل اینکه آقای امیر نصرالله انصاری اولین بار در کشور آمریکا تونسته که در این رقابت ها در یک به اصطلاح بار 3 عنوان قهرمانی را از آن خود بنویسد. در تاریخ پرورش اندام افغانستان کمتر اتفاق افتاده، اگرچه ما در چند ماه گذشته هم دستاوردهای خوب از ورزشکارهای افغان و مقیم کشور آمریکایی و اروپایی هستند داشتیم، اما آقای میر نصرت‌الله انصاری با این تجربه اول خود بسیار خوب درخشیدند و راه پیدا کردند برای رقابت‌های بعدی که در همین روزهای نزدیک در ایالات متحده آمریکا برای کسب امو کارت حرفه‌ای و عضویت تیم ملی آمریکا هست. در این رقابت‌ها هم اینا راه پیدا کردن.
بسیار خوب. در مورد از این که شما و همچنان رهبری فدراسیون ایشان را به عنوان هماهنگ کننده یا مسئول ورزشکاران افغان مقیم آمریکا و همچنان اروپا تعیین کردین به عنوان هماهنگ کننده که ورزشکارا بتونن برای افغانستان و نام افغانستان رقابت داشته باشن، علت و انگیزه انتخاب ایشان را در این سمت شما اگر توضیح بدین.
در رابطه با فعالیت های میر نصرت‌الله انصاری، یکی از انگیزه هایی که رهبری فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس در رابطه با ایشان که ما را به عنوان مسئول یا هماهنگ کننده ورزشکارای مهاجر افغان مقیم کشورهای اروپایی و آمریکایی
برگزینند یا انتخاب بکنند. این بود که ایشان از زمانی که قیم کشور ایالات متحده آمریکا شده بودند، روابط خود با فدراسیون ملی پرورش اندام حفظ کردند و پشتکار اونا و انگیزه که داشتن برای منسجم ساختن ورزشکارهایی که بیرون از افغانستان بودن و به نحوه بالاخره روابط با فدراسیون نداشتن یا امو بالاخره پل ارتباطی گسسته بود، آقای میر نصرت‌الله انصاری تانستن که با انگیزهی که داشتن و با علاقمندی و پشتکار که داشتن این پل ارتباطی رو تامین بکنه و رهبری فدراسیون ملی پرورش اندام فیتنس تا یک جلسه به این نتیجه رسیدن که ایشان به عنوان مسئول و هماهنگ کننده ورزشکار افغان مقیم کشورهای آمریکایی و اروپایی بگماره و خوشبختانه بعد از گماشتن ایشان با این سمت ما تانستیم چندین ورزشکار ما که در رقابت‌های کشورهای مختلف از جمله کشور اسپانیا، کشور دنمارک و کشور استرالیا تانسته بودند مقامای بسیار خوب داشته باشند و ما تانستیم از با کمک آقای انصاری روابط ما را با او ورزشکارا تامین بکنیم و حتی تانستیم که با همین تامین این روابط برای ورزشکارایی که در اون کشورها ساکن هستند انگیزه بدیم برای اینکه اینا زیر پرچم افغانستان برای رقابت‌های آسیایی و جهانی که فدراسیون ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان در تقویم زمانی خود داره که اشتراک بکنه در ماه‌های سپتامبر برای رقابت‌های آسیایی و همچنان در رقابت‌های جهانی به ماه نوامبر ما یک تعداد از ورزشکارای که در کشورهای اروپایی و آمریکایی ساکن هستن اونا رو هم با تیمی که از افغانستان انشالله عازم این کشورها خواهد شد حتما اونا رو هم با خود داریم. این نتیجه دستاوردهای اخیر میر نصرت‌الله انصاری به عنوان مسئول یا هماهنگ کننده فدراسیون ملی پرورش اندام برای ورزشکارای کشورهای آمریکایی و اروپایی هست.
بسیار عالی. همچنان میشه که از دستاوردهای زمره احمدی که تانسته بود در پولند دستاورد بسیار خوب را داشته باشه و همچنان یک ورزشکار دیگه ما که موفق شدن به نام بریالای پوپلزای در مسابقات که برگزار شده بود در المپیای کشور اسپانیا در بخش آماتور طلا گرفتن، این دستاوردها هم فکر کنم با هماهنگی که استاد انصاری انجام داد بیشتر در رسانه ها بازتاب یافت. دکتر صاحب عزیز،
در رابطه با دستاوردهایی که ورزشکارا کسب میکنن، دستاوردها طبیعتا زحمت و تلاش و پشتکار خود ورزشکار است. آقای بریالای پوپلزای در اسپانیا در آماتور المپیا تانستن که در همو دسته که خودشان اشتراک کرده بودن در 90 کیلوگرم آیز مقام اول مدال تلاش هم. و همونطور آقای شریف علی خان هم تانستن که در رقابت‌هایی که در کشور دنمارک بود به مدال طلا دست پیدا بکنن و همونطور دو سه نفر از ورزشکارهای دیگه ما هم تانستن که این رقابت‌ها را به عنوان بهترین دستاورد و کسب مدال طلا از آن خود ببرن. اما در رابطه با هماهنگی که این ورزشکارها از قبل به شکل دستاوردشان بسیار گمنام میماند و هیچ رسانه ها از او آگاهی پیدا نمیکرد، فقط خودشان میتونستن در همو صفحات اجتماعی خود ایره به نشر برسانن، اما بر اساس روابط و پل ارتباطی را که آقای میر نصرت‌الله انصاری تامین کرده با این ورزشکارا ما تانستیم که این ورزشکارا را بیشتر انگیزه بدیم و اونا با یک انگیزه بیشتر نسبت به گذشته ها، با یک امید بیشتر نسبت به گذشته ها در رقابت ها اشتراک بکنن که طبیعتا انگیزه دادن بر ورزشکارا بسیار مهم است و این میشه که در این رابطه تلاش های آقای انصاری و هماهنگی هایی که با رهبری فدراسیون دارن ایره هم دست کم نگیریم. ما امیدوار هستیم که با هماهنگی های آینده هم بتونیم از ورزشکارهای دیگه که در کشورهای مختلف آمریکایی هستن نتایج خوب اونا را به شاهدش باشیم و بتونیم اونا را بیشتر حمایت بکنیم، انگیزه بدیم و اونا بتونن دستاوردهای بهتری را به نام افغانستان و پرچم افغانستان بزنن.
بسیار زیاد تشکر جناب استاد دکتر عبدالرحمن حمید، مسئول بخش صحی فدراسیون جهانی پرورش اندام و سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان که وقت دادین. از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل، فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و خبرنگار ورزشی و همچنان آگاه امور فوتبال را در برنامه با خود داریم. مشعوف عزیز سلام و امیدوار هستم که خوب باشین.
زدیم سلام میکنم، تشکر از اینکه
بله تشکر. مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان در جام کافا به پایان رسید و افغانستان در برابر تیم‌های قرقیزستان و ایران رقابت‌هایش را واگذار کرد. اگرچه تمرینات کم داشتند و تیمم جدید تشکیل شده بود، دیدگاه کلی شما در رابطه با بازی‌هایی که برگزار شد در جام کافا، مخصوصاً مسابقه با قرقیزستان چگونه است؟
در مورد مسابقات فوتبال، ما نباید حریفای خود مطابق با ای که حالا در گذشته در مقابلشان چی کار کردیم و چی نتیجه گرفتیم و حال بعد چی کار باید بکنیم قلمداد بکنیم یا بسنجیم. ما در کل بعد مسیر حرکت فوتبال افغانستان اگر جبی داشته باشیم، در مجموع آقای شهزاد، هم بازی ایران و هم بازی با قرقیزستان، ما در صفحات فیسبوک خودم تحلیل‌های قبل از بازی رو نوشتیم. من شخصا انتظار پیروزی نداشتم و همه اتفاق هم افتاد. یعنی برای ما چیز سپرایز کننده نبود که ما مسابقه را باختیم و علاوه فنی تیم ما آماده نبود. با توجه به مسیر عقبگردی که ما داریم، ما متاسفانه داریم برمیگردیم به گذشته خود. ما اصلا در مسیر پیشرفت نیستیم. با توجه به فرمان نچندان خوبی که فوتبال افغانستان داره و حرکت منظور فرمان منظور حرکت سیر حرکتیش است، به همین خاطر یک چیز واضحی بود که ما در تورنمنت کافا نتیجه نمیگیریم و با همین روند مطمئن باشین که نتیجه نخواهیم هم گرفت. بازی با قرقیزستان با توجه به اینکه تیم ما دو هفته در کابل تمرین کرد، یک چهار روز در عربستان تمرین کرد، سرمربی تیم کاملا تیم تغییر داده، 100% تغییر 100% در تیم ایجاد شده. بازیکن‌ها همه که نوپا کنار هم دیگه تمرین زیادی نداشتن، مربی هم اینا رو در واقع برای اولین بار دید در عربستان، بسیارشانه دفعتن تیم میاد در تورنمنت کافا. خود مربی هم در نشست خبری اینو به وضوح اعلام کرد که علاوه فنی نباید انتظار زیادی داشت. ما متاسفانه در هر دو مسابقه از لحاظ فنی هیچی نداشتیم برای ارائه کردن و فقط نتایج من فکر میکنم نتایج بعدی نبود. ما میتونستیم گلهای بیشتری از ایران بخوریم، ما میتونستیم حتی در مقابل قرقیزستان حداقل دو گل دیگه بخوریم، ولی من فکر میکنم انمو غیرت و شهامت و ظرفیت های فردی بازیکنهای ما بود که اجازه نداد که ما گلهای بیشتری بخوریم. به همین خاطر یک چیز سورپرایز کننده نبود شکست ما در دو مسابقه.
تعداد از خبرهایی را منتشر کردن که گویا بعضی از ورزشکاران ملی پوش فوتبال که در خارج از افغانستان فوتبال میکنن بنابر موضوعات سیاسی و همچنان عدم گرایش هایی که در وضعیت فعلی با دولت فعلی دارن، از طرف سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان به تیم ملی دعوت نشدن. دیدگاه شما در این مورد چی است و در این مورد چقدر شما آگاهی دارین؟
من میخوام نمایندگی از دولت خود خیر حاکمان بر حال افغانستان صحبت بکنه و به نمایندگی از بازیکن‌ها بهتر خودشان صحبت بکنن. اما آقای شهزاد، من به وضاحت میدم براتون، صراحت براتون بگم بی تاثیر نیست که بگیم 100% دولت به دلیل درگیری در مسابقات کلپی یا نمیفهم مسابقات شخصی اینا نیامدن، بی تاثیر نیست. بحث خارج اگر مطرح میشه که بازیکنهای خارجی رو سرمربی نمیخواه، خیچه را 5-6-7 بازیکن دیگر از خارج دعوت کرده بود، فرید سادات، توفیق اسکندری، یک بازیکن دیگه ما سلطانی، حسین زمانی، امید موسوی، باسط مشتاق، اینا کلش بازیکنهایی که از خارج آمده، حالا فرق نمیکنه هالند، کانادا، امریکا، مثلا خارج از افغانستانه. پس این نشان میده که مربی نیازمندی به فوتبال بازیکن فوتبالیست بیرون از افغانستان داره و باید هم داشته باشیم. تورنمنت کافا به صورت مشخص برای ما نشان داد و حالا دیگه 100% خود مربی هم فهمیده که ما نیازمند حضور بازیکنهای خود هستیم که در لیگای بیرون از افغانستان توپ میزنن. اما اینکه چرا بعضی از بازیکنان نیومدن، تا جایی که من اطلاعات دارم و حالا کماتون ارتباطاتی وجود داره، بی تاثیر نیست. اتفاقات و تا طرز فکری که فعلا برای تشکیل تیم ملی فوتبال افغانستان ایجاد شده و امیدوار هستم که سرمربی تیم ملی بعد از اتفاقاتی که در کافا افتاد، چون کاملا به وضوح سرمربی ظرفیت‌های فوتبال ما را دید و ما هم ظرفیت‌های سرمربی را دیدیم، از همه مهمتر مهمترین بخش موضوع اینمیست که مردم، خبرنگارا، اهالی فوتبال ظرفیت مربی را دید. اگر قرار باشه که فدراسیون فوتبال با المطیری ادامه بده و المطیری به عنوان یک مربی که لیسانس AFC پرو داره و میخواد یک بک‌گراند مربیگری خودش از خوب از خودش بر جای بگذاره، من احساس میکنم آقای المطیری باید تجدید نظر بکنه و در تورنمنت‌های بعدی و از همه مهمتر در ماه اکتبر که ما باید پلی‌آف بزنیم برای کوالیفیکیشن که خیلی یک آزمون سخت است برای افغانستان، باید با من میگم با همون تیم سابق، هر مربی تفکرات خاص خودش داره ولی باید یک ترکیب رو انتخاب بکنه که نه سیخ بسوزه نه کباب.
عبدالله المطیری اعتراضات شدید را به خاطر برخورد نادرسته که با ملی پوشان فوتبال افغانستان چه از لحاظ مهمان نوازی و چه از لحاظ امکاناتی که برای تیم‌های مختلف بوده و ولی برای افغانستان نبوده، مثل هتل و همچنان برخورده که باید با ملی پوشان و تیم افغانستان می شده ولی با تیم‌های مختلف اینگونه نبوده و بسیار با احترام خاص با دیگر تیم‌ها برخورد می شده. به می خاطر یکی از علت‌هایی که مطرح می شود و عبدالله المطیری در دقایق پایانی تیم افغانستان را از بازی مقابل قرقیزستان خارج کرد، آیا به نظر شما با وجود این همه چالش‌ها و مشکلاتی که بوده، خارج کردن بازیکنان افغانستان در بازی رسمی در دقایق پایانی از سوی سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان آقای المطیری توجه پذیر است؟
آقای شهزاد اجازه باشه با توجه به وقت برنامه‌تون من می‌خوام یک مثال کوتاه بزنم که خودتان هم حضور داشتین در بازی آسیایی اشخابات که ما به عنوان خبرنگار در بازی آسیایی 2016 داخل سالن که ما به نمایندگی از خبرنگارا چند نفر رفتیم پیش رئیس وقت المپیک آقای اکبر و دغدغه‌های مشکلات خبرنگاران و حتی مشکلات ورزشکارا رو به رهبری المپیک رساندیم که اونا بتونن با رهبری المپیک آسیا و کشور میزبان مشکلات حل بکنن. شما شاید اون صحنه هستین، فکر میکنم تایید میکنین گپ من، درست است نه؟ پس این نشان میده که وقتی که یک تیم ملی فوتبال، یک کاروان ورزشی از یک کشور میره در یک تورنمنت، حتی شده برای یک بازی، یک چیز معمول است که کشورهای میزبان کوشش میکنن که برای حریف مشخص و واضح خود که برای قهرمانی، برای صعود از گروه، برای امتیازگیری، برای پلی آف با او رقابت دارن، یک سری سختی های رو ایجاد کنن. یک چیز واضح در تمام جهان هست، اما در تورنمنت هایی که چند تیم معمولا میزبانی میشه و باید خدمات یکسان داده بشه، مثلا براتون میگم ایران میایه در کافا، میره به هتل حیات ریجنسی اقامت میکنه، من راپورایی که دارم تیم ملی ما در هتل بسیار بیکیفیت که متاسفانه از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اخلاقی اونجا اتفاقات خیلی بدی رخ میداده، موضوع نانش، موضوع سیکیوریتیش، موضوع حیثیت تیم ملی اصلا در حد بسیار بدی بوده، فوق العاده بد بوده. خب اینجا وظیفه کیست؟ این وظیفه مربی نیست که بره با کافا اعتراض بکنه و قرار بشه این موضوع رو پیگیری بکنه. این مشخصا برمیگرده با وظیفه مدیر تیم ملی که از طرف فدراسیون فوتبال معرفی میشه که اونجا در اون سفر هم سکرتر جنرال بر حال فدراسیون فوتبال بوده و هم معاون فنی یا به اصطلاح مشاور فدراسیون که نماینده حکومت هم هست و بالاخره تصمیم گیرنده بسیار مهمی در فدراسیون فوتبال هم از آقای حافظ احمد زدران. خب این همه نشان میده که ما دیگه وظیفه مربی نیست که برای هتل جابجا کنه. شما فکر میکنید ایران رفته هتل خود جابجا کرده، رفته به حیات ریجنسی، آیا امیر قلعه‌نویی رفته با مدیریت هتل گپ زده یا با کافا گپ زده با قرقیزستان؟ نخیر، مدیران تیمشان فدراسیونشان هماهنگی کردن. فلهازا فدراسیون ما در رأس کسی که به عنوان مدیر انتخاب میشه در سفر، سرپرست تیم ملی یا منیجر تیم ملی، تصمیم برمیگرده به او که چقدر میتونه از حق افغانستان دفاع کنه. در قدم بعدی حالا بیایم سر مزی سرمربی تیم، بدید به حرکت سرمربی تیم با توجه به اتفاقاتی که افتاد در بازی با قرقیزستان، به نظر میاد حرکت خیلی غیر حرفه‌ای و خیلی دور به دور از انتظار بود. دیدین که مردم و پیشکسوت‌های فوتبال، خبرنگارا، ژورنالیست‌ها همگی با به شدت انتقاد کردن از عمل کرد. یک رسوایی بسیار بد بود برای ما آقای شهزاد. من متاسفانه اصلا نمیتونم حرکت مربی تیم ملی خود توجیه کنم. حتی اگر اعتراضی هم وجود داره، همه چیز راه و رسم داره از خودش. حتی اگر داوری حق ما را خورد، به ضرر ما هم بود، اعتراض ما کتبن به صورت میگرفت. بهتر بود ما از مسابقات انصراف میدادیم تا اینکه تیم خوده بعد از اینکه گل دریافت کنیم از بازی بیرون بکشیم. روز اول که تیم ملی از بشکک وارد بشکک شده بود، تبعیض دیده بود، هتل دیده بود، غذا دیده بود، وضعیت اتاق را دیده بود، بعد از هم خبر میشد که اینا ایران میره در او هتل یا فلانی میره در او هتل، اینموج محکم استاد میشدن که ما بازی نمیکنیم. مبارزه میکردن، مصاحبه میکردن، بعد از مردم هم حمایت میکرد، رسانه هم حمایت میکرد و اهل فوتبال هم پشت تیم ملی حساب میشد. اما بعد از اینکه شما گل میخوره، بعد از گل خوردن باز یه کارا رو انجام بدی و بعد از اینکه شکست بخوری بیا در فیسبوک یک دسته پیدا کنی برای کارت خود برای توجیه کردن، این دیگه برای مردم به نظر من تکرار شده. و امیدوار هستم که مغز گپ ما رو مردم عزیزم درک بکنن. ما هدف ما صرف یزیست که ما بتونیم از حیثیت افغانستان، از ورزشکار خود دفاع کنیم، نه اینکه وقت گل خوردیم بعد از بیام استاد بشیم بگیم که والا هتل خراب بود، غذا خراب بود، کافه‌ای رقم کرد، قرقیزستانی رقم کرد. باید قبل از تمام گپا پیشگیری کنیم، نه تدابیر کنیم.
با توجه به اینکه ایران تیم دوم آسیا است و 24ام جهان و افغانستان 155ام جهان در رنکینگ فیفا هست و با وجود از اینکه با در نظر داشت از اینکه تیم ملی فوتبال افغانستان پس از سپری کردن مشکلات زیاد جدید تشکیل شده و تعداد زیاد از ملی پوشان صاحب نام که تجارب مختلف میادین بین‌المللی داشتن در ترکیب حضور نداشتن، پس از این همه مشکلات و پس از این همه چالش هایی که ملی پوشان فوتبال افغانستان داشتن در خود، با ایران بازی داشتن و با این تیم 6-1 شدن. نتیجه که به دست آمد از دیدگاه شما چقدر قابل پیش بینی بود و آیا اگر تیم سابق در ترکیب قرار می داشت نتیجه همین گونه می بود یا ای که شاید کمک نتیجه بهتر رقم می خورد در برابر تیم ملی فوتبال ایران؟
نتیجه بازی ایران نتیجه سورپرایز کننده برای من شخصا نبود. من انتظار داشتم، نه به خاطر ایران. ما ببینید در طی سالهای گذشته ما با قطر بازی کردیم 6 تا گل خوردیم، با ژاپن بازی کردیم 6 تا گل خوردیم. خیلی کشورهای دیگه بودن با قطر و ژاپن و ایران و عربستان، کشورهای درجه یک فوتبال آسیا مسابقه کردن، خیلی بیشتر گل خوردن. یعنی کمبودیا از ایران 14 تا گل خورد. کشورهای دیگه بودن که حتی بیشتر از 70 و 80 خوردن. همین کشورهای جنوب آسیا، نپال، بنگلادش و ما هم بذات معمیس از افغانستانی که تیم ملی تازه داره، تشکیلاتش کاملا جدید هست، بازیکنایش کاملا عوض شده، اردو نداشته، تمرین نداشته، دفعتا مربی انتخاب میشه میاد در مقابل ایرانی که بازیکنایش کلش در لیگ‌های خارجی در سیستم بسیار فوق‌العاده داره فوتبال میکنه، در یک لیگ نسبتاً حرفه‌ای توقع نداشته باشه. نتیجه به نظر من میتونست حتی بدتر از این هم بشه. ولی نیمه اول ما خیلی بد بازی کردیم، بسیار بد بودیم، اما نیمه دوم کم بچه‌های تیم ما جنگنده‌تر شدن. در پرسینگ بازیکن‌های ایران بسیار خوب پرس کردیم. گل فرشاد نور که یکی از بهترین گل‌های تاریخ فوتبال ما بود، یکمک روحی تیم زنده کرد و باعث شد که دیگه اجازه ندیم بیشتر گل بخوریم. حتی دیدین یک کدوم موقعیت دیگه هم ما داشتیم. در مجموع نتیجه اگر بگیم باخته، بله شکسته، ما بازی رو باختیم به ایران، ولی از لحاظ عمل کرد من فکر میکنم انتظار زیادی نباید داشت. و من نظر شخص من، یا شاید نظرات کارشناسان دیگه، مربیای فوتبال و دوستان دیگه متفاوت باشه، من میگم هنوز زوده که ما بیایم تیم ملی فوتبال افغانستان با هدایت المطهری قضاوت بکنیم، چون این تیم کاملا تیم جدیدیه، همه چیز از صفر تا صد عوض کرده. اگر تیم پارسال که هنوز دستگیر هدایت میکرد در مسابقه با ایران بازی میکرد، به دلیل اینکه بازیکن‌ها چندین سال با هم همپا بودن، بالاخره که خوب و بد خود میفهمیدن، بالاخره به خاطر اینکه از خصوصیات مثبت و منفی همدیگه با خبر بودن، شاید این نتیجه رخ نمیداد و شاید ما بهتر میتونستیم قضاوت کنیم. اما امروز ما نمیتونیم گردن بازیکن‌ها رو کج بسازیم یا گناه رو سر گردن از اونا بندازیم، بگیم بازیکنای ما بد بود. بازیکنای ما باید انمی بضاعت ما بود، در توان ما هم قدر بود که در مقابل تیم ایران که یک از تیمای خیلی خوب آسیاست، این ما رقم بتونیم نتیجه بگیریم. به نظر من نتیجه خیلی خوبی هم هست با توجه به شکست سنگینی که خوردیم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ویسل ای هفته که تقدیم شما عزیزان شد. از اعتیاد دوری کنید و همیشه ورزشکار باشید. خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.